مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر که در اواخر حکومت صفویه زندگی می کرد در عمر 70 و چند سالش خدمات زیادی رو انجام داد. در زمینه خدمات او 2 جلد کتاب در 1000 صفحه نوشته شده. این غیر از کتابایی که بعضی از دانشمندان اصفهان در تاریخ علمای اصفهان نوشتن. یکی از خدمتهای مهم ایشون به خاطر این که قدرت اجتماعی داشت، آبروی بالایی داشت، اهل تمکن، اهل صندلی حرفشو میخوندن، حل مشکلات مردم بود. نه به کسی نمیگفت ایشون، چون میتونست. یه وقت انسان دلش میخواد مشکلی رو حل بکنه، قدرتشو نداره، یا پول نداره، یا حرفشو نمیخونن، یا توان اجتماعی نداره، نمیشناسنش. یه وقت به ذهن نیاد که چرا اونایی که اهل دینن، اونایی که اهل علمن، خیلی ها بهشون مراجعه میکنن، مشکل دارن، حل نمیکنن، نمیتوانن. اگر بتونن حل بکنن و حل نکنن، طبق روایاتی که بعضیاش در جلد دوم اصول کافیه قیامت محروم از رحمت حق. روایات خیلی مهمی هم در این زمینه هست. به موسی بن عمران خطاب میشه: تشنم بود آبم ندادی، برهنه بودم لباس به من نپوشوندی، گرسنه بودم سیرم نکردی، مریض بودم عیادتم نیامد. عرض کرد: خدایا این چیزا که در تو نیست. خطاب رسید: در من نیست، ولی در بنده مؤمنم که هست. عیادت مؤمن عیادت من، پوشوندن مؤمن پوشوندن منه، سیراب کردن مؤمن سیراب کردن منه، سیر کردن مؤمن اطعام به مؤمن اطعام به من. در روایت داریم شب معراج یکی از سفارشات خدا به پیغمبر این بود به زمین که برگشتی شکم سیر کن، یعنی مشکل مردم رو حل کن. و در قرآن میگه اگر یه وقت بهت مراجعه شد و توان حل نداشتی، با زبان دل مشکلدارو شاد کن، بگو به خدا تکیه کن، به خدا متوسل شو، مشکل نمیمونه، حل میشه، خداوند به من محبت میکنه. اگر یه وقت مشکلت باقی مون، من تمکن پیدا کردم، من مشکلتو حل میکنم. در هر صورت این یک عبادت بسیار پرثوابیه. به همین خاطرم خداوند در اکثر آیات نماز رو با زکات ذکر کرده. مرا عبادت کنید با نماز، به بندگانم خدمت کنید با زکات. ائمه ما هم هیچ کدام عبادت یه طرفه نداشتند، هم اهل عبادت خدا بودند هم اهل خدمت به بندگان خدا بودند. حالا شما بیشتر زیارت حضرت حسین و حضرت رضا علیهم السلام رو خوندیم، در هر دوش میبینیم، هم زیارت حضرت ابی عبدالله هم زیارت امام هشتم، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. زکات حل مشکل مردم. و اگر من پول داشته باشم، جنس داشته باشم، زبان داشته باشم، آبرو داشته باشم، قلم داشته باشم، قدرت حکومتی داشته باشم، واجب مشکل مردم رو حل بکنم، نه مستحب. اگر حل نکردم قیامتم خدا گفته من مشکل روز محشر تو رو حل نمی کنم. میگم تو میتونستی مشکل بندگان منو حل کنی، نکردی، منم الان میتونم مشکل تو حل کنم، نمی کنم. به قول ما ایرانی‌ها کم هم در خیلی جاها جای رحم نیست. این اخلاق انبیاء خدا بود، اخلاق ائمه بود، اخلاق اولیاء خدا بود. من در نوشته های عطار نیشابورین روایت رو دیدم که یه خانومی بود در مکه خواننده بود، همین جلسات شبانه این پولدارا و اهل عیش و نوش مکه رو اداره میکرد. بعد دیگه از قیافه افتاد و یه نمیتونست تصنیف بخونه برای خوشگذرانها، خائزین به قول قرآن. دیگه دعوتش نکردن، اینا هم که پول نگردار نبودن، پولی که میگرفتن باز خرج ایشونوش خودشون میکردن، فقیر شد. اخلاق بدکارانم نیست احسان بکنن، بدکار نفع خودشو میخواد، به نفع دیگران کاری نداره. این خانوم بلند شد اومد مدینه. جلسات شبانه کیا رو اداره میکرد؟ همینایی که به پیغمبر سنگ میزدن، چوب میزدن، ظلم میکردن. نمیتونست بره تو مسجد، فقط به یکی از این افراد مدینه که داشت میرفت تو مسجد گفت پیغمبر هستش؟ گفت بله. گفت منی میشناسه، میدونه من زنی بودم که جلسات گناه رو اداره میکردم. بگو حالا مشکل اقتصادی دارم، ببین کاری میکنه برام. وقتی اومد به پیغمبر گفت، حضرت فرمودن من کمک میدم، هر کی هم میتونه کمک بده، لباس، پول، جنس، خلاصه مشکلشو حل کرد. انبیا ائمه عاشق حل مشکل بودن. مگه اینکه آدم نتونه که معذور خداوند تکلیف مالایوتاق نداره که به بندش کاری رو واگذار بکنه که از قدرت بندش خارج باشه؟ هیچ وقت هیچ بنده ای رو دعوت به کاری که در قدرت عبد نیست نمی کنه. ممکنه بفرمایید که خب پروردگار که مهار کل هستی دستش، خودش رو مشکل همه رو حل نمی کنه. پروردگار عالم در امور تشریعیه نه تکوینیه، امور تکوینیه رو دست هیچکی نداده و نمیده. امور تکوینیه مثل گردش زمین به دور خورشید، خب این کار خودشه. مثل آفریدن، این کار خودشه. اما اگه همه امور تشریعیه رو هم خودش انجام میخواست بده، چی گیر ما میومد؟ هیچ. او میتونه یک شبه مثلا مشکل کسی که به مشکل سخت اقتصادی برخورده حل بکنه، ولی واگذار به ما کرده که یه پاداش حسابی گیر ما بیاد و ما با انجام دادن کار خیر تربیت اخلاقی بشیم تا هم رنگ اخلاق خودش بشیم. ولی بلد بود به تاق بگه واشو یه کیسه دوا بندازه بغل رخت خواب بیمار، روشم یه نوشته بذاره که به این ترتیب این دوا رو بخور درو دیگه خوب میشه، حالا که پول نداری. در حالی که اگه من برم عیادت مریض، میگه مثل اینه که عیادت خودم اومدی، این چقدر پاداشه. بعد پول دوای مریض رو بدی، انگار پول دوا برای من دادی، چقدر پاداش داره. تو ذهن خودمون مسائل و حواله به خدا ندیم. خب خودت که میتونی حل بکنی، حل کن. اگر وارد امور تشریعیه بشه، هشت در بهشت رو باید ببنده، چون دیگه کسی شایسته پاداش نخواهد بود و کاری نکرده. حالا قیامت بشه بگم خدای بهشت من چی؟ خب به من میگه که تو دوره عمر چند تا مریض یادت کردی، چند تا دختر شوهر دادی، چند تا قرض قرضدار رو ادا کردی، چند تا خونه ساختی، چند تا خونه رو گاز کشی کردی، و بگو یه کاری بگو کردی. مزد نابرد رنج گنج میسر نمی شود. چی کار کردی که من بهش رو بهت بدم؟ چقدر لطف کرده که خودش وارد امور تشریعیه نمیشه. این خیلی لطفه. اینو ما اگر دقت عقلی تو کاراش بکنیم میبینیم خیلی لطفه. کاری که خودش میتونه بکنه انداخته گردن ما، گفته تو جانشین من، این کارو تو بکن، دوای این مریضو تو بخر، مشکل این مرد و این زن رو تو حل کن. بله خودش که بلده حل بکن، ولی من اگر وارد امور تشریعیه نشم از رحمت او و مغفرت او و لطف او و بهشت او محروم میشم. موسی بن عمران با بنی اسرائیل یه جنگی بنا بود برن، جنگ یه امر تشریعیه، کسی که میخواد بره با دشمن دین و با دشمن مردم به جنگه، از اتاقش که در میاد، از اتاقش تمام گناهانشو خدا میبخشه الا دین، و وقتی هم داره شمشیر میزنه داره عبادت میکنه، و وقتی هم کشته بشه شهید میشه و این در ربهم یرزقونه. تو جنگ درست خود خدا میگه زخم بهتون میرسه، مالتون هزینه میشه، یه تعداد زن بیشوهر میشن، یه تعداد بچه یتیم میشن، اما من برای اونی که شهید شده سهم عظیمی قرار دادم. برای تو خانومی هم که شوهرت شهید شده داری دوتا یتیم رو بزرگ میکنی سهم بسیار عظیمی قرار داد. یه مرتبه بنی اسرائیل به موسی بن عمران گفتن اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، ما هممون اینجا میشینی جنگ نمیایم، خودتو پروردگار دوتایی برین جنگ. این یعنی چی؟ یعنی هشتار بهشت رو به روی ما ببندن نخواست. ما همین چند روزه شکم و شهوت رو میخوایم، که در قرآن چند بار میگه در این معامله شما ضرر کردید. فما ربحت تجارتو، شما با این کارتون سودی نکردی، ضرر کردی. این لطف پروردگاره که خودش وارد جنگ نمیشه. اگه بخواد وارد جنگ بشه که خب اگر میخواست وارد بشه روز عاشورا یه نگاه به اون 30,000 نفر میکرد جان همه تعطیل میشد، یا به زمین میگو دهن واکن یه 2,000 متر عمق این 30,000 تا رو بده پایین. بلد بود که اون وقت چی گیره امام حسین و این 72 تا میومد؟ هیچ. چی گیره تاریخ میومد؟ هیچ. چی گیر ما می اومد؟ هیچ. آخه بعضی ها گاهی میگن، من شنیدم خودمم، آقا حضرت حسین مگه عزیز خدا نبود؟ چرا؟ مگه امام معصوم نبود؟ چرا؟ مگه خدا رو انتخاب نکرده بود؟ چرا؟ خب این لامذهب خنجر رو کشید وارد گودال شد، نمیشد خدا دستشو خوش کنه؟ نمیشد یه اشاره به شمر بکنه جانش از بدنش بری بیرون؟ نمیشد کنار گودال تبدیل به سگ بشه و بره؟ چرا همش شدنی؟ اگه خود امام حسینم به خدا روز عاشورا اول صبح میگفت بگو دهن واکنه زمین اینا رو ببره پایین، خدا میگفت باشه. اینقدر امام حسین پیش خدا موقعیت داشت که در جا حرفشو گوش بده. بعد میدونی چقدر در آبسته میشد؟ جهاد یه عبادت، حالا خود خدا جلوشو بگیره، یعنی جلو فیضشو بگیره، نمیگه. حالا جون شمر رو میگرفت به چه درد شمر میخورد؟ شمرم این راه رو انتخاب کرد، بذار بره که بعد قیامت بدش طبقه هفتم جهنم، بگه این کاریه که خودت برای خودت خوابشو دیدی. امام حسینم ببره در اعلی علیین فردوس و چشم شمرم تای جهنم وا کنه، بگه ببین سر اونی که بریدی کجاست و تو کجایی؟ حر رو ببین بغل دست مولاش حسین نشسته و تو تو جهنم با یزیدی دارین همدیگر رو لعنت میکنی. این فکر رو نباید کرد که پروردگار خودش وارد امور تشریعیه بشه، این بستن در فیض و خدا بخیل نیست. اخلاق بستن در کرم و فیض رو نداره، عکسش اخلاقش باز کردن در فیوضات و در رحمت. میتونید کاری بکنید بکنید، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ.
tebyan.net Gencine Yesoti